Με, ραντίφε να βάτε το μεγά.
تعهد تازگی سرعت انتقال تازه ترین اخبار از ایران و جهان
این صدا برای شماست موج اف ام سراسر ایران رادیو ورزش
اینجا تهران است موج اف ام شبکه رادیویی ورزش
خدمت عرض کنم که چند رشته ورزشی من اولین گزارشگرش در ایران هستم خب بعد که گروه ورزش درست شد اول خبر سیاسی میخوندم بعد که گروه ورزش درست شد خب ما تعدادمون زیاد نبودش مثلا فرض کنید من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم اولین گزارشگر اتومبیل‌رانی در ایرانم اولین گزارشگر سوارکاری هستم اولین گزارشگر
خاطر باز
در خدمت یه استاد بزرگوار هستیم جناب آقای منصوریان محمد رضا
محمد رضا
بزرگوار
اختیار داری
خیلی خوش آمدین آقای منصوریان
تا کجا رفتیم؟ یادته؟
رفتیم وزن مرداری و کشتی
کشتی و وزن مرداری رفتیم که ما پخشش رو تو شبکه تیز شروع کردیم رادیوی ورزش
قبلش من یادم شما تلویزیون در وزن مرداری و اینا بودیم
اصلا کلن کشتی و وزن برداری تخصصم بود یعنی من همزمان که در رادیو تلویزیون کار میکردم آقای سید محمدی نویسنده مطبوعاتم بودم یعنی من ارتباطم اصلا با آقای دریایی قبل از انقلاب مسئول سرویس شهرستانهای روزنامه اطلاعات بود و من از شهرستان خودم برای آقای دریایی خبر میفرستادم از اونجا آقای دریایی منو میشناخت بعد که من اومدم اینجا رادیو آقای دریایی رو دیدم سال 70 بود فکر میکنم سال 70 بود که آقای دریایی گفتش که شما یه کاری بکن ما میخوایم اولین روزنامه رنگی رو تو ایران در بیاریم آقای دریایی مثلا میگه میشه تازه جنگ تموم شده مملکت هنوز به اون صورتی نشده گفت آقا ما میخوایم در بیاریم تو چیکار داری دیگه استاندارد میخوایم اولین روزنامه رنگی رو تو ایران در بیاریم تو پای کار هستی میای کمک کنی به من هیچ جزئیاتش نمیدونستم گفتم هستم شما استاد منی هر چی به من دستور بدی من انجام میدم یه روز با من قرار گذاشت رفتیم خیابان جردن قدیم
آفریقا
آفریقای فعلی خیابان تندیس رفتم دیدم یه ساختمون 3 طبقه دارن در و پنجرهشو نصب میکنن گفت اینجا قراره اولین روزنامه رنگی در بیاد دیگه جزئیاتو برام گفت شهرداری تهران پای کاره آقای شهردار قراره که هدیناشو بده اولین روزنامه رنگی به نام همشهری قراره که منتشر بشه میای با ورزشیش کار بکنی؟ گفتم چرا نمیام از خدامه کار ما اونجا شروع شد که من یادمه
علی شاکری هم اونجا بود؟
یه تیم درست کردیم اونجا یه تیم ورزشی درست کردیم آقای جانگیر کوسری اومدن آقای مهرداد فرشیدی اومدن آقای علی شاکری بودن آقای خسرو والیزاده که ما یه تیم شدیم اونجا
اینا همه بعدن اومدن رادیو ورزش
بعدن آره دیگه خب همه با هم ارتباط داشتیم دیگه تخصصی من رشته های غیر توپی رو میزدم اونجا یعنی مینوشتم براشون
یعنی میخوام بگم رادیو ورزش چقدر خوش شانس و چقدر خوش فکر بوده اومده یه همچین تیمی رو برای خودش
همه با هم ارتباط داشتیم دیگه و اون روزنامه 10 شماره آقای دریایی گفت 10 شماره بزنیم شماره 01
جمع کنیم بریم
0 نه 10 شماره
پنگ کنیم بمونیم
0 بزنیم که نره رو گیشه منتشر نمی کنیم 10 شماره می زنیم و اگر دیدیم مقبول شد از شماره بعد اینو دیگه میدیم بره تو دکه های مطبوعات و فلان 10 شماره زدیم و روزنامه گرفت روزنامه خوبی در اومد روزنامه، اولین روزنامه رنگی رو ما سال 70 منتشر کرد.
پول خوبی هم میداد.
دو تومن.
در رقابت با بقیه خیلی پول بود.
بخش نیازمندی ها و آگاهیش که اصلا فول شد، یعنی دیگه اصلا همه روزنامه ها و اینا که اصلا همه رو دیگه در انحصار خودش گرفت.
بعد شما از اونجا با اون پول چه اومدی رادیو ورزش با این؟
نه من اون کار جنبیم بود. من استخدام رسمی رادیو تلویزیون بودم. من کارمند رسمی اینجا بودم. اون کار دومم بود. آقای من برات توضیح دادم که من از بچگی اصلا بیش فعال بودم. یکی از دلایلش همین بود دیگه. من کار روزنامه
حالا شما یعنی... جای خوبی افتادی، بیش فعالی درآمد هم داشته.
آره دیگه. حالا اون موقع هم که ما روزنامه رو در آوردیم از این حروفای سربی ما می‌نوشتیم. اون موقع مثلا هنوز سیستم کامپیوتر اینا نبود. صفحه می‌بستیم گاهی اوقات ساعت 12 شب 11 شب صفحه‌های ما رو در می‌آوردن. می‌گفتن آقا این خبر رو حذف کنید، این عکس رو حذف کنید، این نمی‌دونم تیتر رو عوض کنید، سوتیتر بزنید، چی کنید.
عروسی حروفچین بوده.
حروفچین بود. آفرین. یعنی ما داستان هم داشتیم اونجا. بعد وقتا من تا 2 نصف شب می‌موندم، دوباره صبح ساعت 7 صبح می‌اومدم رادیو، می‌اومدم تلویزیون. این کارمو اینجا شروع میکردم، فعالیت میکردم. میدونی چرا آقای سید محمدی خسته نمیشدم؟ چون عشق داشتم به کارم، چون عاشق کارم بودم.
خیلی
یعنی
خوب.
و این عشق و علاقه رو خانوادم هم درک کردن.
این من خیلی مهمه.
درک کردن، همسر من درک کرد این چیزا رو.
این خیلی مهمه.
من واقعا به روی بچه های خودم شرمنده هم آقای سید محمدی.
من
درست نتونستم واقعا رسیدگی بکنم براشون. البته سعی کردم اون چیزایی که لازم دارن رو براشون فراهم بکنم، اما واقعا به عنوان یه پدر خیلی از زمانها، خیلی از مواقع من بارها شده بود آقای سید محمدی شنبه از خونه میمدم بیرون، چهارشنبه میرفتم خونه، یعنی شب تا صبح باکس مونتاژ بودم، برنامه ها مونتاژ میزدم. ببین چه جوری بود. یا مثلا اینجا راه شب می اومدم از ساعت مثلا بعد خبر تهیه کنندگی میکردم، دوباره شب تهیه کنندگی کار ورزشی میکردم تا 6 صبح. یعنی ببینید اینا رو فقط میتونه عشق شما رو سر پا نگه داره، علاقه نگه داره.
بله.
جز این هیچی دیگه نمیتونه باشه.
گم شدم توی یه کوچه باریک، نور چراغا خوابید روی زمین، یه سایه که دنبال من میدوید. جا میمونه صدای خنده ها از دور شنیدم، یک حس کنه یه تو قلبم جوشی. هوا پر از عطر آشنایی ایستاده توی شب، تو عکسای قدیمی جهان عجب، همه چی مونده فقط من رفتم. همیشه جا میمونه.
رادیو ورزش، حالا که اینجا اینجوری شد که بچه‌ها فرمودید که همتونم اومدید رادیو ورزش، خب آره
بله اون تیم اومد،
آره مثلا آقای شاکری خب والیبال،
غیر از آقای کوسری،
غیر از آقای کوسری هم چرا رادیو ورزش ما
ارتباط تلفنی و اینا، ولی حضور برنامه داشت. ساز نداشت.
آره نه چرا، یکی دو تا برنامه هم داشت، برنامه هنر و ورزش داشت، آقای کوسری هم اتفاقا برنامه داشت، منتها روتین من و آقای والیزاده و آقای شاکری دیگه در واقع جدا اون تیمی بودیم که از همشهری اومدیم اینجا مستقر شدیم و برنامه‌های مختلف خب در رادیو ورزش دیگه به قول معروف هر کاری که پیشنهاد می‌کردن به من، چون من دیگه توی همه حوزه‌ها صاحب نظر بودم، وزنه‌برداری، کشتی، غیر توپی عرض می‌کنم، غیر مثلا حتی بسکتبال و نمی‌دونم اینا هم گاهی اوقات چی دو میدانی، جودو، این کارو لنگ نمی‌ذاشتیم دیگه. که به هر حال بعد که دیگه خدا رو شکر شبکه ورزش دیگه یه مقدار تخصصی تر شد، افراد متخصص اومدن کارو گرفتن دستشون، الان که الحمدلله دیگه همه هر کدوم تو حوزه‌های خودشون صاحب نظرن دیگه.
ولی خب همچنان یعنی اون چیزی که لازمه ابتدای افتتاح یک شبکه است که همون تلاش و سخت‌کوشی به علاوه یه جور حس رفاقت، یه جور حس همکاری بیش از مثلا موظف، یعنی آره. اگر نبود واقعا کار رادیو ورزش راه نمی افتاد. نوع روابط دوستان به خصوص حالا شماهایی که سابقه بیشتری داشتید و نسبت به بچه هایی که اومده بودن جوان بودن، شما خب تجربتون بیشتر بود، سن سالتون بالاتر بود، خیلی کمک کرد به رادیو ورزش. آقای منصوریان، از برنامه های تخصصی مثل جهان ورزش که حالا جهان ورزش وزنه برداری شما بودید همیشه و زحمتش کشیدید،
همتا دوستان دیگه هم بودن ولی بله. منم بودن
بله، با آقای فادیان هم بودین؟
بله 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 با آقای فادیان هم بودین.
یادم وزن برداری یکی موقع مهربانی بله، بله. ولی کشتی بود. با مهربانی
بله، با
کشتی.
هم با آقا رضا بودیم، هم با آقا مهدی بودیم.
درسته.
بله با همه این دوستان کار کردیم دیگه. حالا من الان حضور ذهن ندارم مثلا بگم کدوم برنامه با آقای فادیان، فکر می‌کنم مثلا ما برنامه پنجره رو به شب می‌زدیم.
بله.
یادمه چون برنامه پنجره رو به شب اگه خاطرت باشه تفکیک شده بود دیگه، هر شب یه رشته‌ای بود.
بله.
که من یادمه مثلا یه شب ما راجع به کشتی دوستان اومدن به ما گفتن که همین ده شب شروع میشد تا دو نصف شب دیگه اگه خاطرتون باشه، میگفتن امشب 2000 تا تلفن و پیامک فقط داشتیم. بله.
البته روی کاغذ تفکیک نشده بود، اما بسته به کارشناسی که مثل حضرت عالی آره. تشریف می آوردین، مثلا چراتی می برد برنامه رو سمت دو و میدانی، بله. شما روی مثلا آره. وزنه برداری، کشتی اینا آره. رو
آقای خطیری مثلا میرفت رو رزمی ها.
احسنت. به قول خودتون غیر توپی ها رو و به خصوص حالا وزنه‌برداری و کشتی. من میدونم که شما از همین کشتی بگیریم بریم، یه رابطه و یه علاقه و حالا به قول قدیمی و علقه‌ای به ورزش باستانی دارین.
آره.
و الان هم یه برنامه باستانی دارید.
بله الان هم برنامه ضرب و زنگ رو دارم در شبکه رادیویی ورزش و یکی از برنامه‌هایی که واقعا من افتخار میکنم به اجراش، چون احساس میکنم که خب به هر حال این یکی از ورزش‌های مقفول مانده ماست در جامعه.
بله.
به نظر میرسه که اصلا ورزشیه که متعلق به ماست، ملی میهنیمونه.
ضرب و زنگ. یگانه اسمه آزادگان علیست، علی گرد جبین علی قطره به خاک افتاد بودم هزار زد به رویم چو پوریای ولی
به نام خدا که بهترین نام هاست، به نام خدا که آفریننده زمین و آسمان است. ما نور تو را ظهور هستی دیدیم، آیات تو در بلند و پستی دیدیم. جویای تو هر کسی به نوعی است، ولی ما قرب تو در نوع پرستی دیدیم. نودوستی و نزدیکی به خداوند عزیز و مهربان اولین درس زورخانه است. خدمت در راه ورزش و توسعه و تعمیم آن برای تقویت روح و جسم انسانها که از مصادیق والای نوپرستی است در زورخانه ها شکل می گیرد. پس خوشا به حال افرادی که خالصانه و بیریا در گود مقدس به قرب الهی می رسند و سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین می کنند. زورخانه جان و معنا و مفهوم و منظور دارد و جایگاه با اصالتی در جهان ورزش است که شعارش برابری و برادری است. پهلوانانی در زورخانه ها دیده می شوند که مرهم بر زخم دیگران می گذارند و زیر پای خود را می نگرند تا مورچه ای را نیازارند. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. امروزه ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ها که ریشه در 3000 سال تاریخ ایران دارد، با چنین مرام و مسلکی موجب اعتبار ایران و ایرانی نزد جهانیان شده است. پس باید که آن را با نیازهای روانی انسان امروز و شرایط تمدنی همگام کرد.
خاطر باز.
من اخیراً آقای سید محمدی خدمت شما عرض بکنم که یک دوتا کتاب یکی از دوستان برای من هدیه داده.
بله.
دوستانی که شنونده برنامه ما بود، این دوتا کتاب رو من دارم مطالعه میکنم. فراتر از مرزها با گود مقدس. چقدر این کتاب زیباست.
کی نوشته؟
آقای کاظم کاظمینی.
کاظمینی، بله.
آقای کاظمینی نوشته و البته من اتفاقا اینجا یاد داشتم کردم، دومیش هنوز شروع نکردم. گستره ورزش‌های ملی ایران
که یکیش یعنی همینه.
نه، این یک کتاب جداست.
بله،
این یک کتاب جدا از اون یکی که فراتر از مرزها با گود مقدسه. اینا آقای کاظمینی نوشته باز. یعنی واقعا ما بریم مطالعه کنیم ببینیم چه گنجینه‌ای بوده، چه گنجینه‌ای هست هنوزم.
من میانه فرمایشت برای به اصطلاح اینکه یه تصدیقی بیارم روی فرمایش حضرت عالی، تو این کله پزیای قدیمی تر که میری، غیر از حالا سفره خونه های سنتی، به خصوص تو کله پزیا عکس پهلوان های قدیم با تو باستانی کارا، به خصوص
اصلا موقع نقالی کردن اینا،
آره اصلا دوتا پهلوان اینجوری دستاشون رو قلاب کردن تو هم. آره. با اون ژستا و فیگورای همون عهد به روی دیوار هست و نشون میده که خیلی بیشتر از گود زورخونه و فراتر از اون رفته، اما یه مقدارم بیمهری توش بوده و مقفول مونده. و یعنی خیلی بده که آدم بگه ورزشی مثل باستانی مقفوله در ایران.
آفرین. و میدونی آقای سید محمدی چه ضرری به ما زده؟ یک فرهنگ بسیار ناب.
بله.
فرهنگ معنوی بسیار ناب، یه فرهنگ لطیف و فوق‌العاده‌ای در دل این ورزش‌های باستانی ما مونده. شما توی اشعارش می‌بینید دیگه.
بله.
حالا من تو یه سری از این اشعارم همراهم دارم، اگر فرصت شده مثلا بشه من میتونم برات بخونم. یعنی ما میتونیم اینا رو بیاریم تو جامعه تسلی بدیم. الان یکی از در واقع ذهنیتایی که من روی این برنامه دارم، فقط به فکر این نیستم که با افراد گفتگو بکنم، دنبال اینم که ما چجوری میتونیم این فرهنگو بیشتر تو جامعه خودمون تسری بدیم. چجوری میتونیم بیایم مثلا بگیم آقا پوریای ولی، خب ما پوریای ولی ها و امثال هم رو داریم در گود زورخونه، در بله. گود مقدس. ببینید اشعاری که خونده میشه چقدر لطیفه، چقدر زیباست،
بله،
و چقدر کمک میکنه که به ناهنجاری های جامعه ما برسیم. یعنی بیایم در واقع با این مبارزه کنیم، با ناهنجاری ها بیایم این نسل رو خوب پرورش بدیم. البته الان خوشبختانه یه حرکتایی داره انجام میشه، یه اقداماتی داره خود وزارت ورزش انجام میده، دارن یه سری کارشناسی تر با قضیه برخورد میکنن.
فدراسیونش
بله، خود فدراسیون و خود وزارتخونه هستن، دارن یه کارایی میکنن که تو نسل پایه دارن یه کارایی میکنن، حتی میخوان بکشوننش با آموزش پرورش، مثلا نیاز جدی‌تر باش برخورد کنن. چون ببینید این به نظر من یه فرهنگ غنیه که باید ازش استفاده کرد دیگه آقای صدمان.
بله 100 درصد. ولی خب آقای منصوریان، حالا این اطلاعات من مال دوره‌ای که خودم کار میکردم، به دوره‌ای یکی از تلخ‌ترین خبرها این بود که چون خیلی پیگیرم بودم،
بله،
یه دفعه خبر میومد آقا فلان زورخونه با فلان قدمت بالای 90 سال 100 سال در شهر فلان یا در تهران آقا بسته شد. یعنی تعداد زورخونه هایی که خبرش میومد آقا به هزار دلیل، حالا مالکش نمیدونم و امثال هم، ولی نتیجه این که بسته میشد خیلی زیاد و نگران کننده شده بود.
درسته.
وقتی بس جای مکان به اصطلاح رسمی ورزش باستانی که زورخونه است و به فرمایش شما گود مقدس هست، وقتی خبر میاد که بسته داره میشه به تعداد زیاد، دیگه آدم دیگه بحث فرهنگ سازی و اشاعش به نظر من میره در حاشیه قرار میگه. اول باید اون بنیاد باشه،
درسته،
یه سردمی باشه که مرشد بره بخونه، یه گودی باشه که میوندار بیاد اون وسط از موسفیدا و از استخون خورد کرده. وقتی نباشه
همش من میخوام بگم همش پنده. آقای سید محمدی اجازه بده من این دو بچه رو بخونم،
بفرمایید،
بعد ببینید چقدر میتونه کمک کنه به مسائل اخلاقی جامعه. میگه که این اشعاریه که در زورخونه خونده میشه، یعنی بله. مرشد اینا رو میخونه. میگه با اهل زمانه مهربان باید بود، با اهل زمانه مهربان باید بود، آسوده ز مهنت جهان باید بود. این اشعاریه که مرشد داره میخونه تو زورخونه، مردم هم دارن گوش میکنن. میگه هم سر درون خود نهان باید داشت، هم محرم راز دیگران باید بود.
بله
ببینید این چی میگه، این سه چهار خط شعر میگه تو باید محرم راز دیگران باشی.
بله.
اینو زورخونه داره به ما آموزش میده، اینو ضرب و زنگ داره به ما آموزش میده، گود مقدس داره به ما آموزش میده. من این که عرض میکنم که علاقه پیدا کردم، یکی هم از دلایلش اینه که من احساس میکنم میشه با این فرهنگ خیلی از مشکلات اخلاقی رو حل کرد.
بله غیر از این نیست. من یه بقایی هم میبینم، حالا نمیدونم الان هم هست نیست، که لیگ داشتن، یعنی
بله. نمیدن
در رده های سنی مختلف
الانم دارن
میل میگرفتن،
بله، بله.
چرخ میزدن، اینا رو همه رو مسابقه مانند بود، بهترین ها رو انتخاب میکردن. یه دورانی هم بازوبند پهلوانی میدادن،
الانم میدن، الانم ما بازوبند پهلوانی داریم، ما پهلوان باشی داریم. وقتی شما چند دوره بازوبند میگیری دیگه پهلوان باشی میشی، که مرحوم علیرضا سلیمانی یکیش بود دیگه،
خدا رحمتش.
یعنی داریم از این دست اخلاق آدم ها داریم. الان آقای جابر صادق زاده رو داریم که خودش سرمربی تیم ملیه و پهلوان باشیه. خیلی از این آدم ها ما داریم،
ما فدراسیون جهانی هم داریم،
فدراسیون بین المللی دورخونه ای هم داریم.
یه مدت هم اختلافات عجیب
غریبی حل شده، خوشبختانه همه چی حل شده. الان هم فدراسیون بین المللی دورخونه ایمون همین امسال مسابقات قهرمانی آسیاشون رو توی ارومیه برگزار کردن، که تقریبا هلوچ 17 18 کشور هم اومده بودن و فعالیت های بین المللی خیلی گسترده ای دارن انجام میدن.
میدونی آقای منصوری، دوست دارم از زبون حضرت عالی بشنوم، بالا از گپ خودمونی و اینا اومدیم یه خود تخصصی شد، از اینجا بعد رو اجازه بدید در برنامه بعد پیگیری کنیم. یعنی
سرزمین ماتا، ای پرچمت افراش بالاتر از پروازها، تو دامدار لاله ها، مخلص شهر آتشین، در خاطر آلاله ها تو یادگار آرشی.
کاربردهای گوناگون رو اگر چنانچه به نظر من فهرست کنیم، کاربردهای گوناگون ماده اورانیوم غنی‌سازی شده رو اگر فهرست کنیم، یه فهرست طولانی خواهد شد.
بررسی جریان اکسیژن در من.